سلام و صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه هفته حمل سال 1395 هجری شمسی برابر است با 26 مارچ سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی در مورد اختلافات بین رهبری حکومت در مورد آغاز کار این کمیته شکایت میکند. یک فرد مهم رهبری گروه دولت اسلامی در حمله امریکا کشته شده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، یک مقام روسی میگوید که کشورهای کمک کننده از افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی را خریداری نکنند. فردا تیم کرکت افغانستان به مصاف تیم ملی وست اندیز میرود. یک رهبر مهم گروه دولت اسلامی کشته شده است. تفصیل خبرها. کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی خریداری نشود. این موضوع را نماینده خاص روسیه در امور افغانستان دیروز به رادیو به خبرگزاری تارتاس بیان کرده است. زمیر کابولوف گفت حکومت افغانستان به همکاری روسیه در عرصه تکنیکی و نظامی علاقه داشته و روسیه برای چنین یک کمک و همکاری آماده است، اما در برابر این امر موانعی وجود دارد. به گفته کابولوف بزرگترین مانع وضع تعزیرات از سوی کشورهای کمک کننده افغانستان بالای روسیه می باشد. در نتیجه انفجار شام دیروز در ساحه مکرویان شهر کابل یک پلیس زخمی شده است. سلیم الماس معاون قماندانی امنی کابل به خبرگزاری رویترز گفته است که در این حمله مواد منفجره در یک بایسیکل جابجا شده بود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفته است در حمله مکرویان یک پلیس جراحت برداشته. در نزدیکی سرحد بین افغانستان و تاجیکستان دو کارمند سرکسازی تاجیکی اختطاف شدند. حمله در منطقه شوراباد نزدیک به سرحد دو کشور رخ داده است. مقامات تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفتند که جنگجویان مسلح افغان بر کارمندان سرکسازی حمله کرده دو کارمند آنها را ربوده و یکی را زخمی کردند. یک منبع حکومت محلی گفت حمله کنندگان قاچاقبران مواد مخدر بودند. قرار است فردا یک شنبه تیم کرکت افغانستان در شهر ناگپور هند به مصاف تیم کرکت وست اندیز برود. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2016 میلادی این 30 بازی تیم کرکت افغانستان در این گروه به شمار می رود. قبل از این تیم کرکت افغانستان در مسابقات با تیم های آفریقای جنوبی و انگلستان شکست خورده است. تیم کرکت وست اندیز که در صدر جدول گروه الف قرار دارد در 3 مسابقه 3 را برنده شده است. ادامه اخبار. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. اشتون کارتر که دیروز در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد گفت این رهبر گروه داعش حاجی امام نام دارد که به عبدالرحمن مصطفی قادولی شهرت داشته و مسئول امور مالی گروه داعش بود. و گفته اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا این شخص در حملات در داخل و خارج عراق و سوریه دست داشت.
The removal of this ISIL leader will hamper the organization.
از بین بردن این رهبر داعش امکان دارد که به توانایی این گروه در عملیات آنها در داخل و خارج عراق و سوریه صدمه وارد کند. وزیر دفاع آمریکا گفت قادولی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی کشته شده است، اما در مورد عملیات جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مقامات بلژیم میگویند یکی از دو بمبگذار انتحاری در حمله بر میدان هوایی بلژیم شناسایی شده که نجیم الاشراوی نام دارد. دفتر لوی سالنوالی بلژیم دیروز در یک اعلامیه گفت الاشراوی 24 ساله در یک آزمایش دی ان ای در محل حادثه شناسایی شده است. ابراهیم البکراوی حمله کننده دیگر در میدان هوایی بلژیم قبل از این شناسایی شده بود. بر اساس گزارش ها الاشراوی پیش از این که در سال 2013 میلادی به سوریه برود شاگرد خوب در یک مکتب مسیحی کاتولیک بود. گفته می شود الاشراوی به حمله پاریس نیز ارتباط داشت. همزمان با این پلیس بلژیم دیروز 3 تن دیگر را در ارتباط به حملات روز سه‌شنبه در این کشور دستگیر کرده است. در نتیجه حمله انتحاری در جنوب شهر بغداد پایتخت عراق ده ها نفر کشته شدند. سخنگوی پلیس عراق گفت یک بمبگذار انتحاری مواد بسته به بدنش را در جمعی از تماشاچیان یک بازی فوتبال در یک قره خارج از شهر بغداد انفجار داد. و گفته پلیس در این حادثه 29 نفر کشته شده و 65 تن دیگر زخمی گردیدند. شاروال این روستا نیز در میان کشته شده ها می باشد. حمله در منطقه ای رخ داده که باشندگان آن را هم سنی ها و هم شیعه ها تشکیل میدهند. هرچند گروه داعش از مناطق نزدیک به بغداد رانده شده است، اما تنش های فرقه ای تا هنوز به سطح بلند آن در اینجا باقی مانده است. و یک هلیکوپتر امبولانس روز گذشته در جنوب ایران سقوط کرده که به گفته رسانه های شبکه ایسی ایران تمام سرنشینان آن کشته شدند. به گفته سخنگوی هلال احمر ایران مصطفی مرتضوی، این هلیکوپتر 7 نفر از جمله یک مریض و چند کارمند سیهی را حمل میکرد. بعضی از رسانه های دیگر ایران خبر دادند که در این حادثه دست کم 10 نفر کشته شدند. این طیاره زمانی که یک بیمار شدید را از یک منطقه دوردست شهر شیراز انتقال میداد، در سی کیلومتری جنوب این شهر سقوط کرد. یک مقام ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفته است که در مورد علت سقوط این هلیکوپتر تحقیقات آغاز شده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم لیزا حیدری مروری دارد به اوضاع جوایی افغانستان از حمیرا علی کوزه.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1. و بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 7.
حمیرا الکوزای بود که پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که اختلافات در رهبری دولت سبب تاخیر کار این کمیته شده است.
تا زمانی که مشکلات حل نشه بین دو رهبر در حکومت، این وقت کشی و بچانش مواجه کردن تلاش های انتخاباتی ادامه خواهد داشت.
یک عضو شورای عالی صلح افغانستان اظهار می‌دارد پاکستان نظر به بعضی ملحوظات نمی‌خواهد که پروسه صلح افغانستان آغاز شود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در ولایت پروان چندین معدن نو کشف شده است. یک باشنده این ولایت میگوید
آرزوی بیشتر داریم که معدن دیگری هم که در زیر زمین گنگ ماندن و هم کشف شوند و زمینه کار برای مردم مهیا شوند.
رهبران ایران و پاکستان در مورد گسترش تجارت بین دو کشور تاکید کردند. وزیر دفاع آمریکا در مورد کشف شدن یک رهبر مهم گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
روزمره تقریبا یک 7 ساعت کار میکنم، از ساعت 11 تا 4 بجه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عدم هماهنگی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی ممکن است فضایی را ایجاد کند که آنها نتوانند به خواستهایشان در این زمینه برسند. دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری میگوید که عدم توافق هر دو رهبر مانع آغاز کار کمیته گزینه شده و این مطلب را اعضای جدید این کمیته نیز تایید میکنند. مقیم نایب در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
دفتر معاونیت ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر یک بازنگری و یک هماهنگی جدی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی به میان نیاید، امکان دارد فضا طور فراهم شود تا آنها نتوانند تطبیق خواستهای خود را در ارتباط به اصلاحات انتخاباتی در آینده نزدیک ببینند. سردار رحیمی، رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در آن صورت پروسه اصلاحات انتخاباتی به درازا کشیده، ممکن صبر مردم هم لبریز شود.
ولیکن او چیزی که حداقل بر مردم میتونیم بگیم این است که ما با دشواری های زیاد مواجهیم در عرصه سیاسی، در عرصه امنیتی در افغانستان و بردباری مردم ضرور است، اما از جانب باید نهادهای مدنی، نهادهای قضایی قانونی دیگری که وجود دارد فشار وجود داشته باشد برای از اینکه کارها صورت بگیره. متاسفانه هیچ کدام نتوانستند به گونه مؤثر فشار وارد بکنند تا این فشار باعث شود که حکومت پاسخگویی بیشتر داشته باشد.
رئیس دفتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور که تنظیم و هماهنگ کننده برگزاری انتخابات در افغانستان می باشد. در ادامه صحبت خود گفت کمیته گزینش در عرصه‌های تکنیکی و سیاسی به چالش‌های روبرو است. بر بنیاد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور، تعدادی از اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 عضو کاهش یافت و از جمله فهیم دشتی نماینده رسانه‌ها، نادر هوتک عضو اداره خدمات ملکی بود، برکنار شدند. به عقیده سردار رحیمی در فرمان ریاست جمهوری هم مقداری از مسائل وجود دارند که تا هنوز به طور شفاف حل نشده و همین دلیل شروع کار کمیته گزینش را نیز به تأخیر انداخته است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران برحال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان 7 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهد کرد. همزمان با این یک عضو کمیته جدید انتخابات نیز دلیل عدم آغاز کار کمیته گزینش را اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی دانسته و همچنان به این باور است که فرمان جدید ریاست جمهوری در مورد تعیین کمیته گزینش نیز مشکلات دارد. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و یکی از اعضای کمیته جدید گزینش، میگوید مشکلات هنوز هم در سطح رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان روی جزئیات فرمان وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات رفع نشوند همین فرهنگ وقت کشی، کندکاری و سهل‌انگاری حاکم خواهد بود.
سکرتاریت کمیته در اداره امور هست و اونا باید وظیفه می گرفتن که همه را یک بار دعوت میکنن، بعد از اینکه دعوت میشد بعدا ما میتونستیم خود ما کار خود پیش ببریم و هنوز هم متاسفانه خود فرمان در اختیار ما قرار نگرفتن. معلوم میشه که تا زمانی که مشکلات حل نشه بین دو رهبر در حکومت، این وحکشی و بچانش مواجه کردن تلاش و انتخاباتی ادامه خواهد داشت.
قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که انتخابات پارلمانی در خزان امسال برگزار می شود. به دنبال آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی را ماه میزان تعیین کرد. اما هنوز از تنظیم تخصیص و آغاز کار روی روند برگزاری انتخابات نشانه به نظر نمی رسد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در نزد پاکستان برخی ملحوظات موجود است که نمیخواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود. محمد ایوب رفیقی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان سخت انتظار دارند که واضح شود که آیا پاکستان میخواهد که این مذاکرات آغاز شود یا خیر. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که در حکومت به خاطر آوردن صلح یک پالیسی واحد وجود ندارد و پاکستان از این موضوع استفاده تاکتیکی میکند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
پس از بعد تأخیر افتادن گفتگوهای صلح رو در رو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، حکومت افغانستان در تلاش است تا این گفتگوها هرچه زودتر انجام شود. آلا رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان میگوید که باید پاکستان موقفش را واضح سازد که آیا میخواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود یا نه. محمد ایوب رفیقی به روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که اگر پاکستان آماده مذاکرات صلح نشود، آنها برخی راههای دیگر را نیز مد نظر دارند.
چرا باید این آمادگی خود نشانتن و سرتاج عزیز به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبا داریم که ما بتانیم تاثیرگذار باشیم پر از نه. اونا رو بروی مذاکرات بکشه اینا که نترسته کشیده این مانا رو داره که اینا بعضی ملحوظات هست که اینا نمیخواهی کار کرد و ما باید بفاهم به صراحت که سر اینا میکنن یا نمیکنن. اگر اونا آمادن میشه باز ما راهی دیگه رست و اقداریم از روز طریق پیش بریم.
آقای رفیقی همچنان مذاکره با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را مهم خوانده گفت که در هفته آینده بار دیگر با این هیئت نشست خواهند داشت. رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان گفت که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هنوز هم در کابل است و هر دو طرف آمادگی های خود را دارند. محمد ایوب رفیقی افزود که آنها فقط منتظر نظریات رهبران در داخل و بیرون از حکومت هستند که ملحوظات آنها را نیز با خود داشته باشند. اخیراً گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ابراز آمادگی کرده و پنجشنبه هفته گذشته هیئت این حزب با شورای عالی صلح در کابل وارد گفتگو شد. پیش از این یک مقام افغان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفته است در این مرحله حزب اسلامی می‌خواهد شریک حکومت شود و در مؤسسات مدنی و امنیتی با آن سهم داده شود. به گفته وی، حکومت افغانستان به پیشنهادات و نظریات آنها گوش می دهد و عملی بودن خواستای آنها را بررسی می کند، اما تصمیم نهایی در این مورد تا حالا اتخاذ نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر دارد. ساعت 7:45 صبح است. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. سرخط خبرها. کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی را خریداری نکنند. این موضوع را نماینده روسیه بیان میکند. در نتیجه انفجار شامی دیروز در ساحه مکرویان شهر کابل یک پلیس زخمی شده است. در نزدیکی سرحد بین افغانستان و تاجیکستان دو کارمند سرکسازی تاجیکی اختطاف شدند. یک منبع حکومت محلی میگوید حمله کنندگان قاچاقبران مواد مخدر بودند. قرار است فردا تیم کرکت افغانستان در شهر ناگپور هند به مساف تیم کرکت وست اندیز برود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. مقامات بلژیم میگویند یکی از دو بمبگذار انتحاری در حمله میدان هوایی بلژیم شناسایی شد. در نتیجه حمله انتحاری در جنوب شهر بغداد پایتخت عراق ده‌ها نفر کشته شدند. و یک هلیکوپتر امبولانس روز گذشته در جنوب ایران سقوط کرد که به گفته رسانه ها 7 تن در آن کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی. روزنامه د ترامپت در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آخرین قربانی گورستان امپراتوری ها یعنی افغانستان، امریکا و بریتانیا بودند. روزنامه می افزاید افغانستان کشور است که ابر قدرت ها در آن توهین می شوند و نام آنها گم می شود. با در نظر داشت همین تاریخ، بریتانیا باز هم در جنگ این کشور داخل شد و در ماموریت ناکام نظامی در افغانستان سهم گرفت. بریتانیا در سال 2001 در جنگ علیه تروریسم با آمریکا همراه گردید و در سال 2006 یک کمپی را در ولایت هلمند ایجاد کرد که بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین کمپ نظامی بریتانیا در خارج از این کشور به شمار می رفت. آمریکا هم کمپ موازی را در هلمند ساخت که یک شهر بود. سرکهای کلان با چراغهای ترافیکی داشت، سینما، میدانهای ورزش، رستورانها، دکانها، کلیساها و تفریحگاهها در آن ساخته بود. بریتانیا بعد از 8 سال کمپ بسیان را ترک کرد و آمریکا هم کمپ موازی خود را تخلیه نمود و حتی خداحافظی درست هم نکردند. آمریکا در اینجا یک مرکز فرماندهی با ارزش 34 میلیون دلار ساخته بود که حتی نامهای سرکهای آن را آمریکایی گذاشته بود. به نوشته روزنامه د ترامپت، بعد از خروج قوای آمریکا و بریتانیا از اینجا، این کمپها به شهرهای ارواح تبدیل شده و در چنین حالت یک سوال پیدا می شود که آیا این همه مصرف و این همه قربانی واقعا به دستاوردهای آن می ارزید و آیا اهدافی که در افغانستان تعیین شده بودند به دست آمدند؟ به نوشته روزنامه، تعیین معیار دستاورد فعلا بسیار مشکل است، مخصوصا اگر موضوع حیثیت و اعتبار مطرح باشد. روزنامه تایمز آف اندیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان خواب راه ابریشم را میبیند. روزنامه از قبل منابع افغان نوشته است که چین و افغانستان یک موافقتی را در مورد راه ابریشم تکمیل کردند. این جالب است چون راه ابریشم چین از افغانستان نمیگذرد، بلکه با پاکستان وصل شده و از راه کشمیر به بلوچستان و بندر گوادر می رسد. چین بیشتر به خاطر مشکلات امنیتی نمی خواهد که راه تجارتی آن از افغانستان بگذرد، در حالی که پاکستان تعهد کرده است که امنیت تمام راه های تجارتی را حفظ می کند و چین یک قرارداد 46 میلیارد دلاری را در این راستا با پاکستان امضا کرده است. پس سوال اینجاست که چرا افغانستان خواهان امضای موافقت راه ابریشم با چین می باشد؟ به نوشته تایمز آف اندیا، آیا این منطقی تر نیست که افغانستان خواهان ایجاد یک راهی باشد که یک بخش خرد آن از افغانستان بگذرد و منافع آن به افغانستان زیاد باشد؟ صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولین ریاست معادن ولایت پروان از کشف و آغاز کار مقدماتی استخراج شماری از معادن جدید در این ولایت خبر میدهند. مردم محل میگویند که با آغاز کار استخراج این معدن برای بسیار افراد جای کار پیدا خواهد شد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که جزئیات این موضوع را شرح می‌دهد.
مسئولین دولتی ولایت پروان از کشف شماری از معادن در این ولایت خبر می‌دهند که برای استخراج این معادن جدید اقدام خواهد شد. به گفته مسئولین ریاست معادن ولایت پروان، این معادن در کوههای مربوط به ساحات دره غربند این ولایت به تازگی کشف شده و مورد استخراج قرار می‌گیرد که مواد حاصل از آن در فعالیت‌های صنعتی به کار گرفته می‌شود. عبدالاحد اسد رئیس معادن ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
معادنی که ما در ولایت پروان تازه کشف کردیم، یکی معادن سرپنتین است، معادن رخام است، تلک است، گچ است، سنگ چونه است و تراورتین است. این ما در سایه لولنج، سرخ پارسا و دره ترکمن واقع داره کشف کردیم. تمام از جایی که ما کشف کردیم کلش در صنعت کاربرد داره. وزارت معدن تصمیم به این داره که ما زمینه اشتغال زایی را برای مردم ایجاد کنیم، هم عواید به دست بیاریم هم زمینه اشتغال زایی شود.
با این حال شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان با استقبال از کشف و استخراج معادن در این ولایت میگویند این یک فرصت کار و اشتغال برای شماری از ساکنان و باشندگان محل است که حکومت باید در این مورد توجه بیشتر داشته باشد.
اسم من محمد شفیق رحیمی است، از ولایت پروان هستم. جای بسیار خوشی و افتخار به تمام مردم افغانستان، مخصوصا به مردم ولایت پروان است که چون ولایت پروان یک ولایت غنی است و سرشار از معدن است. ما از کشف چند معدنی که کشف شده در ولایت پروان استقبال میکنیم و آرزوی بیشتر داریم که معدن دیگری هم که در زیر زمین گنگ ماندن و هم کشف شوند و زمینه کار برای مردم مهیا شوند.
با آبادی خود وطن ماست، برادر جان، از مردم ما از بدبختی و بیکاری خلاص میشه که این بی ده پالوش یک لقمه نان حلال پیدا کرد. کشفیات این معدنیات البته بسیار گپ خوبی است، گپ نیکی است، برای دولت ما هم خوب است، برای مردم ما هم خوب است.
از نظر آگاهان مسائل اقتصادی، موجودیت معادن و مواد قیمتبها که در دل کوپایه‌های افغانستان همانند کوههای ولایت پروان نهفته است، اگر به درستی مورد استخراج قرار گیرد و از استخراج غیر قانونی و فنی آن جلوگیری شود، میتواند به عنوان یکی از شارک‌های اقتصادی کشور باشد که در زندگی مردم تغییر وارد خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ایران و پاکستان در مورد تقویه راه‌های تجارتی بین دو کشور به موافقه رسیدند. این موضوع در جریان سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی که در صد یک هیئت بزرگ کشورش به پاکستان رفته است مورد بررسی قرار گرفت. بعد از رسیدن به اسلام آباد شام گذشته، رئیس جمهور ایران اول دو به دو با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کرده و بعد مشترکاً با هیئت‌های دو کشور روی میز نشستند. در این ملاقات بین طرف‌ها در ساحات مختلف موافقه‌های همکاری هم به امضا رسید. بعد از ملاقات طرفین در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند که در جریان آن صدر اعظم پاکستان نواز شریف اظهار داشت آنها در مورد مسائل مختلف از جمله همکاری در بخش انرژی با هم صحبت کردند. نواز شریف گفت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روابط تجارتی پاکستان و ایران را تحت تأثیر قرار داده بود، ولی او امیدوار است که با گذشت زمان و تقویه راه‌های تجارتی دو کشور روابط تجارتی خود را گسترش بدهند. صدر اعظم پاکستان نواز شریف گفت:
I am confident that Pakistan-Iran relations would continue to grow.
من اطمینان دارم که رابط بین ایران و پاکستان بیشتر از این گسترش پیدا خواهد کرد. ما در مورد همکاری دو جانبه و حفظ منافع مشترک مردممان به توافق رسیدیم. ما تصمیم گرفتیم که برای توسعه رابط تجارتی و ارتباط بین مردم ما دو راه نو تجارتی را بسازیم که این عمل در تقویه تجارت و دید و بازدید مردمانمان کمک خواهد کرد.
While promoting people-to-people contacts.
رئیس جمهور ایران هم اظهار داشت که با صدر اعظم پاکستان در مورد رابط دو جانبه و گسترش ارتباطات تبادل نظر کردند و افزود که مبارزه با تروریسم و موضوعات دیگر منطقه‌ای هم در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نتیجه عملیات نیروهای نظامی آمریکا، مقام درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کشته شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت عبدالرحمن مصطفی قادولی در عملیات این هفته قای آمریکا کشته شد که ضربه بزرگ به گروه داعش در عراق و سوریه به شمار می رود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می شنوید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حملات این هفته نیروهای نظامی آمریکا کشته شده است. اشتون کارتر این مطلب را دیروز یک جا با جنرال جوزف دانفورد، لوید رسیز نیروهای مسلح آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران بیان کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت کشته شدن این رهبر گروه داعش به نام آجی امام که به عبدالرحمن مصطفی کابلی شهرت دارد، در نبرد شورشیان این گروه در عراق و سوریه تاثیرگذار خواهد بود. اشتون کارتر گفت کابلی وزیر مالیه گروه داعش بود که در حملات خارج از عراق و سوریه نیز دست داشت. We are systematically eliminating ISIL's cabinet. ما به طور سیستماتیک کابینه گروه داعش را از بین میبریم. در حقیقت نیروهای نظامی آمریکا در این هفته چند تروریست مهم و کلیدی این گروه با شمول آجی امام را کشتند که یکی از رهبران ارشد داعش بود، یعنی وظیفه وزیر مالیه آن را به عهده داشت. اما وزیر دفاع آمریکا در مورد اینکه آیا کابلی در نتیجه حملات تیارات بی سرنشین کشته شده و یا در اثر حملات هوایی قوای آمریکا از ابراز نظر خودداری کرد. این موضوع هم گفته نشده که حمله در سوریه صورت گرفته و یا در عراق، اما قبل از این گفته شده بود که هر نوع حملات در عراق به اجازه حکومت آن کشور انجام می‌یابد. قبلا وزارت عدلیه آمریکا برای گرفتاری و یا از بین بردن مصطفی کابلی 7 میلیون دلار جایزه گذاشته بود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در ادامه صحبت خود گفت: چند ماه قبل زمانی که گفتم ما در پی منابع مالی گروه داعش هستیم، ما از اون وقت کار را از جای آغاز کردیم که گروه داعش پول خود را در کجا ذخیره می‌کند. اکنون ما رهبر آن را به قتل رساندیم که امور مالی گروه داعش را به عهده داشت و با قدرت صدمه رساندیم که جنگجویان را تمویل میکرد و برای جلب و جذب افراد جدید پول میپرداخت. بر اساس معلومات منابع امنیتی عراق، مصطفی کابلی در شهر موصل تولد شده بود. او در پایان سال 1990 میلادی به افغانستان رفت و در سال 2004 میلادی با شبکه القاعده پیوست و معاونیت ابوالمذهب الزرقاوی را با پیش میبرد. پس از کشته شدن الزرقاوی در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکا در سال 2006 میلادی، کابلی دستگیر و به زندان انداخته شد. مصطفی کابلی پس از رهایی زندان در سال 2012 میلادی در سوریه با گروه داعش پیوست.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم فرید از ولایت فاریاب هستم.
چی کار میکنین اینجا؟
اینجا شاگردی میکنیم.
شاگردی چی کار را؟
اینه پایداری میکنیم.
یعنی گارسون هستین؟
بله.
روزمره چند ساعت کار میکنین؟
روزمره تقریبا یک 7 ساعت کار میکنیم.
از ساعت چند تا چند؟
از ساعت 11 تا 4 بجه.
مشتری ها را چه قسم میخواین راضی نگاه کنین که زود برشان چیزی که میخواین برسانید؟
بله، میخواین که مشتری از ما راضی باشن و چیزایشون به وقت سرش برسه.
صرف همی بردن آوردن چای و گپا کار شماست؟
بله.
چقدر مانده میشین روزمره؟
مانده نمیشین.
یک ذره مانده میشین؟ زیاد میگردین؟
زیاد نه، کم مانده میشه مثلا.
عادت کردین دیگه. خب جوانا کم مانده میشه چون با انرژی میباشن. مکتب خواندین؟
بله.
تا سنف چند؟
تا سنف 8.
حال نمیخواین ادامه بدین؟
میخوایم خود دیگه، روزگار ضعیف است.
اگر بخوایی که مکتبت ادامه بپی، چی میخوایی داینده؟ چی باشی؟ چی وظیفه داشته باشی؟ چی کار کنی؟
میخوایم یک معلم شو.
کیجا مثلا روزمره از ساعت 11 تا 4 دیگر کار میکنین، باز ماشتان روزمزد بتون میته یا مانه؟
مانه.
چطور از باز کفایت میکنه بر زندگی، بر خانه یا مثلا بر خود مصرف میکنی؟ چطور؟
به خانه مصرف نکنه.
کفایت میکنه؟
بله.
پیش از او چی میکردی؟
پیش از او در چیز بودم، در امخوی.
امخوی؟
بله، در وطن بودم.
اونجا مکتب خواندی یا در کابل؟
اونجا خواندم، اینجا.
چطور بود کار زندگی در اونجا برات راحت تر بود یا در کابل؟
در کابل راحت تر است.
چرا راحت تر است اینجا؟
امنیت صحیح است، دیگه صحیح است، پیامش جای خوب است.
خب خیر ببینی، تشکر.
از شما هم شنو تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.